بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في بيان نطاق قاعدة اليد. قلنا أن قاعدة اليد تجري وتشمل وتكون حجة، يعني أمارية اليد ثابتة شرعا في المنافع والحقوق أيضا، كما هو ثابتة يعني أمارية اليد قطعا في الأعيان الواقع تحت الأيدي، فكذلك تكون أماريتها ثابتة في المنافع والحقوق. ولكن هنا كلام تعرض إليه السيد الماتن في بعض رسائله، حاصل كلامه أنه وقع الخلاف في أن أمارية اليد على المنافع هل يكون في طول أمارية اليد على الأعيان أو تكون أماريتها في عرضها. في طولها بمعنى أنه أمارية اليد على العين تستتبع أماريتها على المنافع، يعني أمارية اليد على ملكية العين الواقع تحت اليد تستتبع أماريتها على المنافع كما هو واضح. ولكن يمكن أن يقال أن ما دل على أمارية اليد في عرض واحد كما دلت على أمارية اليد على العين الواقع تحت اليد كما دلت أماريته على ملكية العين، فكذلك في عرض واحد تدل على ملكية المنافع. وعليه فرع بعد الفروع، ولكن في كلتا السورتين على كلا القولين والجميع الأقوال أشار إلى بعض أقوال أخرى في المسألة على أي حالين. كل ذلك في فرد أمارية اليد على ملكية العين أو أماريتها على المنافع إذا كان مستوليا على العين بإذن مالكه على وجه تملك المنافع. فجميع ما بينه وقال في المقام يرجع إلى ما قلناه بالأمس، وهو أنه إذا لم تكن اليد أمارة على ملكية العين ولا استيلاء مشروعا على العين وفي حينئذ لا يكون أمارة على المنافع، كما إذا علم أن من يده على عينين أن تلك العين ملكا للغير، فهذا اليد قطعا لا يكون أمارة على المنافع كما قلنا بالأمس. لكن مع ذلك في سطر من عبارة السيد الماتن في بعض رسائله وقع سحب من قلمه، ولكن سطر كلامه وزيده إلى آخرها جميعها يدل على ما قلناه و هذا مما لا ریب یعتریه اماریت الید علی المنافع، انما اذا لم نعلم به ان الملك ملك الغير و نازع من فی الید و الا لا اشکال ولا ریب ان هذا الید الذي مالكه غير ذي اليد و ينازعه في المنافع طبعا و قطعا يكون القول قول ذي اليد قول المالك و يكون هو بمثابة المنكر يعني في قوة المنكر. ثم يقع الكلام في أنه لو كان المال بيد الوكيل والأمين فهل يكون اقرارهم يعني هل يكون ايديهم امارة على ملكية ما تحت ايديهم لمالكه ام لا؟ بمعنى انه اذا كان مال في يد شخص يقر بانه وكيل فلان في هذا المال في فحينئذ يقر إذا أقر بأن هذا المال الذي بيدي لزيد وأنا وكيله، وهذا يكفي يعني في هذه السورة يكون يده أمارة على ملكية هذا المال لزيد. إذا لم يكن مع زيد منازعا شخص يدعي أنه ملك لنفسه، فإذا نازع ذلك الشخص يعني المدعي يجب عليه قيام إقامة البينة، وعلى ذي اليد الوكيل يعني يكفي الحلف وعليه الحلف لأنه ذو اليد. وأما إذا كان غاصبا هذا الشخص ولكن أقر أن هذا المال لفلان وغصبته، فهل يكون قوله نازين حجة يعني يكون من قبيل قول الزليات ويصدق على قوله ويحكم بكون المال لزيدين أم لا؟ يقال لا، وذلك لأن قول القاصب كفعله يعني كما دل فعله على فسقه، وقوله أيضا يكون من قبيل خبر الفاسق وليس بحجة، فهو غاصب يعني. أما إذا ادعى شخص ثالث بأن هذا المال لي ولكن هذا القاصب أقر هذا المال لزيد وأنكر كونه لفلان، فحينئذ لو كان هناك شخص ثالث منازع قال سيد الإمام يعني قوى أن حينئذ يؤخذ بقول القاصب يعني يحكم بكون المال المقر له. فرق بين هذه السورة إذا كان هناك شخص ثالث نازع في ذلك أم لم يكن شخص ثالث، ففي السورة ففيما إذا لم ينازع شخص ثالث قال لا اعتبار بقول يد القاصب، وأما إذا نازع شخص قال الأقوى اعتبار الأخذ بقول يد القاصب والحكم بكون المال للمقر له يعني زيد للمقر له. وفيه تأمل عرض بکنم که در تفسیر این بحث یک نکته ای بود که ما عرض کرده بودیم و اشاره کرده بودن فاضل بزرگوار که امام در کتاب اینجور گفتن، خب رفتیم نگاه کردیم در استصحاب ایشون دارد، در رساله استصحاب به مناسبت اونجا بحثی از ید یه چند صفحه بحث میکنن، من جمله این فرق رو که ید همونطور که اماره هست بر اعیان به ملکت اعیان ما فی الایدی، کذالک اماره هست بر اونچرا که منافع این باشد، اون وقت اقوالی مطرح میکند عمده خودش رو دو قول فقط به قول معروف متمرکز میشد و این دو قول رو رد و ایراد میکند، بقیه رو اصلا متعرض نمیشد کنه اون حالا یا یک یمکنو ان یقال هست یا اینکه قالش قابل اعتبار نیست. ما هم که نگاه کردیم دیدیم که لا یرجع الی محصل، این سه چهار قولی که شون نقل کرده اصلا هیچ گونه ضابط مند نمیتوند باشد کنه. حالا عمده این دو قول هست که خود ایشون رو این دو قول یکی رو اختیار کرده یکی رو هم گفته یمکنو ان یقال هاکذا. حاصل این دو قول همین است که یک قول این است که بله ملکیت اماریت این ید بر منافع تابع اماریتش بر این هست، یعنی اگر چنانچه یدی اماره بر این بود قطعا اماره بر منافع هم چی آقا هست. و اساسا اماریت بر منافع، اماریت ید بر ملکیت منافع به صلاح تابع اماریت ید بر ملکیت چی است آقا؟ اینه، تابع هست. این رو گفته، بعد گفته که یمکنو ان یقال که اماریت این بر، یعنی اماریت ید بر منافع در عرض اماریت ید بر این باشه. یعنی همون دلیلی که از بنا عقلا که شما اعتقادتون رجوع بکنید دیگه فرق بین منافع و با این نمیذارن، هر دو رو در عرض هم ید رو اماره میدونن، یعنی در عرض هم تابعیت نمیفهمن. بله خب هر نمایی و منفعتی تابع این هست، ولی اماریت ید در اماریت ید بر هر دو در عرض هم اماره هست. اون وقت یه فرعی رو میشون مترتب میکند که همونی که دیروز گفتن که در اجاره گفته که این اگر اجاره رو، اصل اجاره رو کن اختلاف بکنن مالک با شخصی که مدعی اجاره هست، اینجا دیگه در واقع نمیشد این ید، ید این مستأجر اماره بر منافع بوده باشد و قولشو ما مطلق بگیریم. توجه فرمودید؟ و در اینجا او مدعی میشه، مستأجر چی میشه آقا؟ مدعی میشه. و یه سطر دیگری دارد که در اون سطر میخواد یک فرعی رو، یک نتیجه گیری بکند. به نظر بنده این است که اون قسمتش رو البته تا قبل از اون سطر اخیر کلامش روال هست، اما مثالی که میزند به جای غیر زلیت زلیت میارد. حالا من میخونم ببینید در این رسالی که من منزل داشتم در صفحه 266 دارد که بعد از این که ان الاستیلاء علی الاعیان معلوم و حل الاستیلاء علی المنافع یکون بالاستیلاء علی الاعیان او یکون الاستیلاء علی یا فی ارض الاستیلاء علی الاعیان الی آخر، اینجور میگه دو تا از این چند قولی رو که مطرح میکند رو میارد جدا، بهش متعرض میشد، یکی رو اختیار میکند، یکی رو هم یمکن میگن فقط در میان این چند تا. توجه فهم بقیه دیگه اعتراض نمیکنه اصلا. یمکن ان یقال ان الاقوا، اونی که خودش ترجیح میدهد، هو الوجه الاول، چیه این؟ توضیح میدهد خودش، فان الاستیلاء علی العین اولا و بالذات و علی المنافع به تبع العین تا اینکه نتیجه میگیرد، فکما ان الملکیه معتبرتون عند العقلاء فی المنافع فکذلک الاستیلاء علیها عقلائی لکنه بتبع الاستیلاء علی العین. این تبعیت رو اول اختیار میکند، بعد میگه و یمکن ان یقال ان الاستیلاء علی العین، ان الاستیلاء علی العین، استیلاء بر عینه، لکن کما ان مقتضیات ملکیتها کذالک مقتضاها ملکیت و منافعها فتکون کاشفه عن ملکیت العین بل منافع فی ارض واحد. فرق اون قبلی و این دومی این است که اون به تبع هست در طول، این یکی چی است آقا؟ ملکیت هر دو در عرض همه. خب ملکیت هر دو در عرض همه، این عبارت یعنی چی؟ یعنی این که یدی که اماره هست بر ملکیت بر عین، ببینید یدی که اماره هست بر ملکیت عین در عرض این ملکیت اماره است بر ملکیت چی آقا؟ منافع. پس محل کلامش کجاست؟ اون یدی که اماره باشد بر ملکیت بر این. اگر یدی اماره ملکیت بر این بود، اماره ای که ملکیت بر این هست در چنین فرضی در عرضش اماره بر ملکیت منافع هم هست. حالا فرضی که مترتب میکند ببینید، فإذا علم من الخارج أن العين ملك لغير ذلیت. حالا از شما سوال میکنین جواب بدید، در چنین فردی که علم داریم که ملک برای غیر ذلیته، یدی این ذلیت اماره بر ملکیت عین هست؟ بله؟ خیر. خب و شک فی ان منافعها له، یعنی لذلیت، او له یعنی غیر ذلیتی که مالک فرض شده، چون فرض شده که برای بله فرض این است که این مال الان ملک کی است؟ آقا غیر ذلیته. بله و شک فی ان منافعها له، له یعنی غیر ذلیتی که مالک فرض شده، در فرض کلامیشون مالک فرض شده دیگه. خب او لذلیت یا برای ذلیته، یحکم به انها، چی باید بگیم؟ بله چون همین هر کس بگه تناقضه، چون فرض ایشون در اینه، اون یدی که اماره بر ملکیت عین هست اینجور داره میگه،
به تبعش اماره بر ملکیت منافع
هست. بله اون یدی که اماره بر ملک هست، بر ملک عین هست، این درش دو قوله نسبت به منافع. یکی این که اماریت ید در جایی که اماره بر ملک عین هست، به تبع این اماره بر منافع چی آقا؟ باشد، اون تابع این باشد. یکی که نه، منافع در عرض این باشد، منتش بده در عرض، یعنی در کنارش، در عرضش. خب این موضوع کلامشون در خصوص اون اماره است که یدی است که اماره بر ملک این چی آقا باشد. شلوغ نکنید دیگه، فقط مطلب بسیار واضح هست و این کلامشون در اینجا یک غلط محضه که گفته به انها لذلیت، یعنی یک سهو القلمه که ازشون ناشی شده. باید در این فرد چی میفرمود آقا؟ لغیر ذلیت، چون کلامشون در اون یدی است که اماریتش بر ملکیت این باشد، موضوع کلامش اینه. و وقت این یدی که اماره بر ملکیت این این هست، این در عرضش اماریتش بر ملکیت بر منفعت هم چی هست آقا؟ هست. بله نه در عرض هم، یعنی اون دلیلی که اماریت این این رو بر ملکیت این این دلالت دارد، کما این که اون اماره، اون دلیل، اون سیره عقلا وقتی که اماریت این ید رو بر ملکیت این عین ثابت کرده، در عرضش بر منافع هم چی میکنه؟ ثابت میکنه. و الا مجرد ید اگر باشد، مثل قاسب مثلا، ما میدونیم که مال خودش نیست. اینجا فرض کلامشون اینه که ید اگر چنانچه بدانیم که مالک چی آقا نیست، مالک چی شخص دیگریه، خب در اینجا آیا معنا دارد که بگیم که ید او اماره بر ملک این عین هست؟ بله خب این روشنه،
منافعش برامونه، فرض منجر مستجر اگر بکنیم درست میشه در عرض هم
دیگه. من این رو چون خیلی واضح میدونم، روشن میدونم، نیاز به هیچ بیانی نمیدونم، دقت بکنید کلامیشون اینه، دوباره میخونم. و یمکن ان یقال ان الاستیلاء علی العین، استیلاء بر عینه، لکن کما ان مختزل ید ملکیتها، ملکیت اون عین را، وقتی که این مختزاید ملکیتش هست آقا عینه، در فرضیست که باید این ید اماره بر ملکیت عین چی آقا باشه، در چنین فرضی کذالک مختزاها ملکیت منافعها. پس در جایی که ید اماره بر ملکیت اون این هست، همون گونه که اماره بر ملکیت این این هست، در این فرض ملازمه است بین چی و چی؟ اماره ملک، اماریت ید بر ملکیت این و اماره منافع. اصلا موضوع کلامشون اون یدی که اماره بر ملکیت نباشد نیست، خب معلومه که خارجه، خب خیلی واضحه، اصلا روشنه، اصلا این ید اماریت بر ملکیت بر این ندارد که ما میدونیم ملک غیر هست، فلذا اینجا این سهو القلم شده. میباس بفرماد که یحکم به انها لغیر ذلیت در اینجا، چرا؟ چون غیر ذلیت چی هست آقا؟ مالک دیگه، فرضی هست که اون چی هست آقا؟ مالکه. خب وقتی که مالک این شد، مالک منافع هم چی میشه آقا؟ هست. فرض اینه، بله فرض اینه که این ید الان خونساست، این ید الان هیچ اماره بد میرد که این چی آقا؟ نیست. روشن این. لذا اجازه بید آقا، لذا یک استدراک میکنه. نعم ازا این نعم ایشونم به گمان حقیر نعم دیگه نمیباس بگد، باس بگد فعضا. حالا چون نعم دارد، نعم ازا کان نزاع و بین زلیت و صاحب العین فی المنافع یکون و میزان القضا به حسب طرح نزاع. میزان قضا به حسب چی میشه آقا؟ طرح نزاع. خب چی مختلفن؟ یعنی اون چرا که میزان قضاست اختلاف پیدا بکنه به حسب اون اختلاف طرح چی آقا؟ نزاع. خب حالا چی؟ فاذا دعا ذلیت، دقت کنید آقا، فاذا دعا ذلیت ان المنافع له، ذلیت میگه منافع چی هست آقا؟ مال منه. لعجل الاستیجار، برای اینکه ای شخص تو من اجاره دادی، یعنی خودش اذعان دارد که ملک ملک غیره، منتش میگه تو من اجاره داری، اجاره میکنه، همون مثالی که دیروز زده بودم تجه فرمودید، لعجل الاستیجار من صاحب العین، در اینجا که دای منافع میکنه مال دست اونه، اون مستاجره، میگه یکون مدعیان، این مستاجر که ادعای منافع داره چی میشه آقا؟ مدعی. و صاحب العین منکرن، صاحب عین چی میشه آقا؟ منکر میشه. همین عین همین حرف دیروز من اگه خاطرتون باشه تو نوار هست دوباره رجوع بکنید، عرض کردیم که اگر اصل اجاره رو قبول داشته باشن اینجا مستاجر میشه منکر، اما اختلافش در سر چی باشه آقا؟ اصل اجاره باشد. او میگه آقا من منافع رو مالکم بخواد از طریق استیجار، او میگه تو اجاره در کار نیست که تو اصل منافع رو مالک باشی، اون یکی دیگه که مالک هست، اما مال دست کی هست الان؟ این شخصه، نه شخص غیر مالک، همین آقا. اینجا ایشون چی گفته؟ گفته این مستاجر مدعیه، با اینکه مال دستش هست گفته مدعیه، او باید بیانه بیاره. اون شخص مالکی که مال دستش نیست، که خودش فرض اینه که این اقرار دارد که مال مال اونه این شخصه، ولی اصل اجاره مختلف هم فیه، او ادعای منافع میکنه به خاطر اجاره، اون آقا منکره، میگه نه. خب اون وقت این چی میشه آقا؟ اون منکر میشه چی؟ اون مالک میشه منکر، این آقا میشه آقا، این هم خودش مؤید همون حرفی است که در اون صد گفتیم که باید ذلیت باشه. آره
خود
تابلی
که خود گفته
این نعمش تناقض داره، فلذا اونجا غیر ذلیت باید بشه اولا، و ثانیا این نعم باید بشه فعضا، این فرع بر اون میشد، مترتب بر اون عبارت قبلیش میشد. توجه فرمودی چی عرض کردم؟ این حاصل کلام هست، همونجور که دیروز عرض کردم، اون یدی که اماره بر منافع هست، اون یدی است که در رتبه اول اماریتش بر ملکیت این چی باشه آقا؟ ثابت باشه. منتش این درش اختلافه که آیا این مستتبع هست ملکیت منافع رو طولن، یا نه مستلزم هست ملکیت منافع رو ارزن. التفات فرمودید ما همون ارزن رو قبول داریم، اصلا میگیم بین اغلا فرق نداره بین منافع ملک، وقتی که همون سیره ای که آقا اغلا باید که معامله میکنن، معامله مالک میکنن ذلیت، هیچ فرق بین منافع و با اون بفرمایید که این چی آقا؟ نمیذارن اصلا با هم میدونن. بله در خارج ما میدونیم که آقا منفعت تابع چی هست آقا؟ اینه. اما معامله اماریت با ایت برای هر دو چی هست آقا؟ سیانه. التفات فرمودید این حاصل کلام در اینجا. یک نکته دیگر هست و اون این است که حالا در حقوقی که گفتیم، حقوق دو قسمه، یه حقوق مالی هست و یه حقوق چی آقا؟ غیر مالی. آنچه که دیروز عرض کردیم خدمت شما راجب حقوق چی بود آقا؟ مالی بود، مثال زده بودیم مثل اون حق و تب و حق و تعلیف و یا بفرمایید که منافع عین مستاجره و با غیر و غیر و منافع، نه مثلا فرض کنید که این عبد عمه، حقوقی که به گردن مولا دارن حقوق چی هست آقا؟ اینا حقوق مالی هست دیگه. اتفاق فرمودید اینا حقوق مالی هست، چون عبد ماله، اون عمه هم چی هست آقا؟ ماله. حقوقی که به گردن مولا دارن اینا. ولی اگر چنانچه حالا در بعضی از موارد حقوق غیر مالی باشه، مثال زدم به مثل زوج زوجه، گفتن در اینجا اگر یک دو تا شخص رجل نزاعی بکنن در مورد مرعی، اون بگه مال منه زوجه منه، اون بگه اون زوجه منه، ولیکن این زوجه در بیت یکی از این دو رجل هست. اینجا فقها ما در کتاب نکاح خب کلشو گفتیم خوندیم دیگه، هیچ گاه هیچ کس تعبیر نمی کند که از زوجتو فی ید رجل، میگه فی حبالت رجل، توجه فرمودید در حبالش هست، متداول نیست در بین فقها اینجا استعمال بکنن که این زوجه در ید رجل هست، چون این مال اعتبار نشده که در ید باشد. اصلا آقا فی ید بودن در مورد منافع هست و مال اعتبارش هست بین عقلا عالم. در اینجا بعضی ها اومدن گفتن که اینجا قول اون من کانت زوجه فی یدهی رو میگیریم، چون استیلایی یدهی علی زوجه. ما میخوام بگیم اصل این مطلب درسته که اون کسی که زوجه در بیتش هست منکر واقع میشد، اینی که یکی هست مدعیه، اما آیا دلیلش این است که قاعده ید هست؟ خیال ناقص حقیر این است که قاعده ید نیست، بلکه ظاهر حال هست. ظاهر حال اینجا اصل درست میکنه، المنکر من کان قوله موافقا لظاهر الحال و للاصل. اصلا از اصل آقا فقها ها عرض کردم شاید در جلسه قبل، یکی از معانی که اراده کردن فقها از اصل همون ظاهر حال هست، یکی دیگه همون استصحاب و قضا و قضاست. خود ظاهر حال اصل میارد، التفات فرمودید فلذا این زوجی که این زوجه در بیتش هست این رو در حکم چی قرار میده آقا؟ منکر قرار میده، چون قوله موافق للاصل موافق لظاهر الحال. بله دیگه، هر زوجی که در بیت یک شخص هست خب ظاهر حالش که زوجهشه دیگه، توجه فرمودید مسلمانن دیگه، اینکه خب این، ولی این آقا چی؟ نه این چیز مدعی است، بد بیانه بیا، اگه بیانه آورد زوجه بهشون داده میشد و الا با حلف این زوجه به همون بفرمایید که اون رجل داده میشد. این رو من تأمل دارم و جای اشکال هست به نظر بنده، این تعبیر از جهت فنی درست نیست که ما اصلا قاعده در باره ید که بگیم که بخاطر ید هست، التفات فرمودید فقط چرا بخاطر اینکه در باب فقه عرض کردم میخوان سیطره زوج، استیلاء زوج رو بر زوج فقها تعبیر میکنن، میگن المرأتو فی حبالت رجل مادام کانت فی حبالتهی، نه اینکه فی یدهی، التفات فرمودی این
کسی خود ید هم ظهور حاله، یعنی کما اینکه هم در حباله بودن هم ظهور حاله، خود تحت ید بودن هم ظهور حاله بر ملکیت و استیلا، فلذا از این باب میگن زوج تحت ید.
بله حرف خوبیه، اینم حرف خوبیه. مثلا خب چون اگر استصحاب بگیم اصل نیست که این مال در دستش نبود قبلا دیگه، محکوم به عدمه، فرقی بین ید و غیر ید ندارد، خود ید از نظر عقلا ظاهر حال درست میکند، یعنی ذلیت قولش میشه چی آقا؟ موافق همین ظاهر حال دیگه. بله اینم حرف درستیه. بله ظاهر حال یعنی عقلای عالم بر این حال ترتیب اثر میدن، مقصد اینه. چی؟
ظاهر حال ید بگیرین، این ید که امضا شده،
یعنی ظاهر و حال هذا الرجل و هذه المرأه کون المرأة زوجة الرجل. خب این ظاهر حال اون قول شخص زوجی که زوجه در منزلش هست در بیتش هست رو موافق با ظاهر حال درست میکنه. او قول چیه؟ میگه زوجه من هست دیگه، توجه فرمودید، انکار میکنه قول اون شخص رو، میگه زوجه تو نیست، بلکه زوجه من، اون ادعا کرده ایشون میگه زوجه تو نیست، زوجه من هست. قول این که میگه زوجه من هست موافق هست با ظاهر چی آقا؟ عیب ندارد، مگه ظاهر حال باید اماره باشد؟ ظاهر حال لازم نیست اماره باشد، ظاهر حال یعنی در نزد عقلا اگر شما بخواید برید عرف عام عقلای عالم، خب یک زوجی رو در زوجه رو در منزل یک مردی ببینن، خب چی میگن آقا؟ زندگی میکنه، میگن چی هست آقا؟ زوجشه. این ظاهر حال درست میکنه. بله ظاهر حال لازم علم افاده بکند، یعنی عام عقلا با او ترتیب اثر چی میدن آقا؟ بله زوجه میدن، همونجور که در ید ترتیب اثر ملکیت این عین با ذلیت میدن، در اینجا هم ترتیب اثر چی میدن آقا؟ زوجه میدن.
ولی
رو
انتقالی از جانب شارع نه دلیلی نداشتیم
که یک چون اعتبار
کرده
شارع دلیلی نه اون سیره اغلا بوده و شارع اون رو امضا کرده. در اینجا هم همینطور، در اینجا هم همینطور، در میان اغلا چنین چیزی از ظاهر حال و مردوی از جانب شارع هم نیست. شارع میگه به ظاهر حال چیکار بکنید آقا؟ عقد بکنید. بله چرا؟ به خاطر اینکه مسلم هست، مسلمان هست، فعل مسلم بر صحته. اصلی است که این با هم زندگی میکنن علی وجه چیز زندگی میکنن آقا؟ مشروع زندگی میکنن، نه علی وجه الحرام. فلذا اون قاعده اساس صحه هم معید همین میشد. التفات فرمودید؟ بله.
میشه بگیم که زن در حد اختلاف دو بند مثل بین زن، بگیم که اینها که تعامل روز اماره اماره بر منفعت در عرض این هست، اینها اماره دارن بر منفعت اون زن.
حالا اونجا در منفعت نمی کنن، در حقوق غیر مالی میگن. بوز اون منفعت مالی اعتبار نشده. اصح اینه اتفاق، ولو اینکه یشتری ها به عقل سمن دارد در بعضی روایات، منتهای مراتب اون رو زدم به متعه. توجه فرمودید؟ گفتن اونجاست و الا بوز رو فقها حقوق غیر مالی اعتبار کردن. اتفاق فرمودید؟ بله.
جنبوی معامله ای فرض کردن
مثلا تعبیری که زوج بر زوجه ید داره صحیحه؟ مثلا این که
تعبیر متداول نیست، همونجوری که گفتم به شما، یعنی فقها در باب نکاح نمیگن این تعبیر رو نمیارن اساسا. گفتم خدمت شما که دیگه ما در کل نکاح که گفتیم تا الان خوندیم، من یک نفر ندیدم در کتاب نکاح بگه که این ید دارد برش. میگن فی حبالت الرجله، از این سیطره به حواله تعبیر میکنن، این رو مال اعتبار نکردن که بگن یدشه. اتفاق فرمودی الازه این مقام خلاف اصطلاح، خلاف اطلاق، خلاف استعمالات شایع در فقه. التفات فرمودید؟ ولی این روال استدلال درست نیست. به جای این باید بگید که این قولش موافق ظاهر حال است، منکر است، فلذا این حل متوجه این میشد و بیانه متوجه اون مدعی میشد. قضیه حل. بله. مسئله دوم، لو کان شیء تحت ید وکیله او امینه او مستاجره فهو محکوم به ملکیته فیده یدهم یده، چون نائب وکیل در ادله توکیل، ادله نیابت ظهورش در این است که نائب و وکیل منزل هستند به منزله کی آقا؟ الموکل و المنوبان به منزله او هستند. یعنی ید وکیل در واقع ید کی است آقا؟ موکله. خب این یدش اماره هست، بل این که خودشون اقرار دارد وکیله، مخاطبش میدوند این وکیله، در فردی که این وکیل هست داریم صحبت میکنیم الان. خب در اینجا این یدش اماره است که این مافل یدش ملک کی است آقا؟ موکلشه. اتفاق فرمودی؟ این قسمت اولشون. و اما لوکان شیعون به ید الغاصب، به ید غاصبین، اینجا دقت بفرمایید، معترفن به غصبیته من زیدن، خودش میدونید که این رو غصب کرده، قبول داره، اذعان میکنه که آقا این رو من غصب کردم از فلانی. فهل هو محکومون به کونه تحت ید زیدن اولا، آیا ما میتونیم بگیم در اینجا در حقیقت ذلیت زید المقرله هست، او ذلیته، چون غاصب که خودش میگه مال اونه دیگه، اینو میتونیم بگیم ما؟ میگه نه، چون که این غاصب که خودش غصب کرده کار حرامی انجام داده و قول او خودش که قول ذلیت نیست، قول خودشه و این حجت نیست و اعتباری نداره. حرف درستیه، برای اینکه این آقایی که الان ذلیت فعلا این غاصبه، خب ید او که جماریت ندارد معلومه، خب قول و حجت چی آقا؟ نداره. پس اولا بله، اولا به خاطر همین است که عرض کردیم، اولا به خاطر این که قول غاصب مثل یدش بی اعتباره.
چرا؟
چون یدش عدوانی هست و اماریت ندارد، قولش هم میشه بی اعتبار. بله، به نفع دیگری نمیشد. خب میخواد بگه مال من مال او رو دزدیدم، یعنی این مال اونه. توجه
مثلا کلا ندون داریم، مثلا سارق میگه من رفتم از خونه فلانی بالا این کارو کردم این کارو کردم،
دیگه خودش رو حد میزنن، حد ثابت میشه. ما خوندیم قبلا دیگه، اون حرف دیگریه. بله بله بله، ثابت نمیشه. این ثابت نمیشد که اگه اقرار کرد خودش که من بالا رفتم حد میزنن، اقرارش گرفته میشد. اما این که این مالی که من دزدیدم الان از فلانی دزدیدم مال اونه، این حرفش اعتبار نداره، چون اقرار به نفع دیگری میشد. روشنه؟ پس یکی این است که آقا اولا غاصب هست،
این مال مال مجرور،
پس یک دلیلش اینه که اولا غاصب هست. قول الغاصبه که یده،
این قاعده است.
بله 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 بله، به دلیل اینکه کما اینکه اون ید اماریت ندارد، قول اماریتش و حجیتش به خاطر اماریت اون ذلیت هست، ید اون ذلیته. هر جایی که ید ذلیت اماریت داشته باشد، البته قولش هم چی است؟ آقا حجت است و ماخوذ. یعنی اقلای عالم به قول کی عقص میکنن؟ آقا بله، به قول اون ذلیتی که یدش رو بدون ندونن که اون غاصب هست، لااقل حالش معلوم نباشه بر اینجاست. اما اگه بدونن اون دزده و عیناً این مال رو دزدیده، دیگه با اون معامله ید چی آقا نمی کنن؟ بله، قربانت گردم، این حرفای عجیب و غریب رو نزنید. استیلا یک امر تکوینی است. استیلا یک امر چی است آقا؟ تکوینی است. کل استیلاء و کل ید لیست با اماره، الید العادیه، العدوانیه، الغاصبه، این اماریت چی آقا؟ نداره. ید هست، استیلا هست. اجازه بدید شروع نکنید. استیلا تکوینی آقا.
غاصب
اصلا نمیگید. کجا رو میگید؟ کجا رو میگید الان؟
ما میگیم که این اماره مثل وکی نیست که برای
البته البته معید هستید در واقع. مرحبا به ناصر نا. بله خب، حالا عرض من این است که از اول بگید و معید هستیم خلاص بکنیم. بله مزاح میکنیم، دقت کنید.
حتی این که میفرمان سیری اغلا هم بلی باشه که بر قول قاسب به نفع کسی دیگه ای خوچ فکر بکنن، یعنی اغلای آره، اینجا رد داریم از شاره دیگه اینجا کن فاسقون، اینجا رد بر این سیر است.
بله بله، منم در بخش حالا عربی بود فارسی بود گفته بودم که این فاسق هست. توجه فرمودید، حرف درستیه. همین میخوام بگیم قول الغاصبه که یده، یعنی اونجور که همونجور که یدش غاصب هست، عدوانی هست و چنین یدی در سیره اغلا و در نزد شارع اماریت ندارد، قول او هم چون اماریتش به تبع اماریتش چی بود آقا؟ یدش بود. خب علاوه بر این که به قول ایشون حرف درستی که خب البته ایشون ما میدونیم غاصب فاسقه، فاسق دیگه قولش هم باشه اعتبار ندارد که خبر دارد میگه که مال اینه، اقرارش هم و ثانیاً اقرار او علیه خودش قابل اخذه. بله این رو حد میزنم. و لکن به نفع دیگری اقرار اغلا لغیرهی جایز چی آقا؟ نیست، بله علاقه انفسه هم جایزه، لا لغیره هم استفاد فرمودید.
سارقی اقرار کنه بله، اون طرفی که مال اونه بهش نمیدن؟
نه نمیدن دیگه، باید اثبات بشه که مال اونه. او باید اون آقایی که ادعای سرقت بکنه که میگه این سرقت کرده، اگر این تصدیق بکنه که
اون ادعا نداره،
بله بله،
سارق اقرار میکنه دادگاه.
بله در مورد اقرار مشکله، در مورد مدعی که اون مدعی که میاد ادعا میکنه آقا فلانی مال من دزدیده، اینجا باید بیانه بیاره. اما که اقرار بکنه، اقرار بکنه، اولین چیزی که واقع میشه خود حد این سرقت برای واقع میشد. اما این که بخواد مال غیر باشد، ما قبلا گفتیم دیگه، خواهد تصریح کردن اون غیر باید بیانه بیاره مال خودشه. در اینجا هم همینطوره،
در معارض نداشته باشه.
حال معارض میگی، معارض فرض بعدیه، باز معارض فرض بعدیه. در اینجا فرض دوم مرحوم امام این، آقا دقت کنید، در همین مسئله جایی که معارض باشه، در عبارت خود تحریر اومده فلو ادعا احدون ملکیته، اون معارضه، اون احدون کی است آقا؟ معارض. آره. و اکذب الغاصب فی اعترافه، غاصب که اعتراف کرد، میگه این آقایی که بس این اون همونی که ادعا میکند و اونی که ادعا میکند این ضمیر فاعلی اکذبه به اون شخص همون احدون برمیگرده. یعنی در این حالی که گفت مال من هست، گفت این که میگه مال زیده دروغ میگه، نه این مال من هست، اون شخصی که سالسه. اکذب الغاصبه فی اعترافه، حالا یحکم به انه لمن یعترف الغاصب انه لا، آیا حکم میشد که مال اون زیدی است که مقرر لای غاصبه؟ ام یحکم به عدم یدهی علی، یا اینکه حکم میشه نه اینجا مقرر لای زید که باشد ید ندارد، ذل ید نیست و حکم نفع او چی آقا نمیشه. فتکون دعوا من الموارد التي لا بد لا ید لاحدهما علی، بنابراین این لا ید میشه، یعنی کسی که ید ندارد دیگه، یعنی اون آقایی که سالسه که ید ندارد قطعا مفروض کلامه، این آقای زید مقرر لام که حکم میشد به انه فی غیر حکم زلیت، پس این مال چی میموند آقا؟ لا ید علی، اینطور میشد دیگه. بله خب در اینجا دارد که فی اشکال و تعمل و ان لا یخلو الاول من قوه، این که ما بگیم که مال زلیت هست این رو ایشون ترجیح داده. ببینید یحکمو به انهو لمن، اولین قول اینه یحکمو به انهو لمن یعترف الغاصب انهو لهو، اون کیه در فرد کلاما؟ همون زیدون المغرله. ایشون میگه این اقواس، این رو ما اشکال داریم. توجه فرمودید؟ عرض ما این است که چرا؟ به خاطر اینکه این همون استدلال قبلی اینجا هم چی آقا؟ میاد عزیز الازالک. یک نکتتون اخرى، اون نکته اخرى چی هست آقا؟ اعتماد تبانی، تبانی بین این غاصب و بین این زید، که آقا یک شخص دیگری رو اصلا اساسا اون شخص دیگر رو آقا دقت بکنید، ممکنه اصلا هر سه تا تبانی کرده باشن که این مال به کی برسه آقا؟ زید برسه. خیلی زیاده، بله فرابون این قضایی ها. ما اون زمانی که بچه بودیم خب ماهی میفروختیم تو بازار، من یه روزی که خب سید میکردیم ماهی بودیم بازار میفروختیم، من ماهی رو خب میفروختم با بچه بودم دیگه، حواسم جمع بود، این هایی که سماق بودن دست این اشخاصی که تازه سید کردن میخواستن بگیرن ارزون بخرن، توجه فرمودید که بعد خودشون بگیرن نصف برابر قیمت بفروشن. خب ما زحمت میکشتیم سید میکردیم میبردیم بازار، من اینجا همونجوری که گفتم دو نفر اینجا باید پش میکنن، خوب دقت میکردیم دیگه، ولی اونی که میگه اون یکی میگه شما بگو این ماهی که مثلا قیمتش در اون زمان حالا قیمتش 5 تومن بوده، 5 تک تومنی، اون بهش میگه که تو بگو که این ماهی رو من مثلا 3 تومن میخرم، من بهش من بیام جلو بعد از تو میگم که نه بابا این 3 تومن که قیمت نداره، که من 2 تومن قیمتش. توجه کردی؟ خب با هم توانی میکردن، یا بالعکس اون مثلا این توانی رو من تو خاطرم دقیق هست، منم گوش میکردم و اینا که میومدن جلو تا اون اولی لب باز میکرد قیمت ماهی چی، گفتم به هیچ کدوم از این دو نمیفروشم، شما رو نمیفروشم اصلا، برید. توجه فرمودید؟ از این توانی ها در اینجا ممکن هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.